بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب روش درسمون، اول جزوه میگیم، رفقا می نویسند، بعد مطالب رو رو تخته پیاده می کنیم. خب جزوه ها رو رسیدید تا اینجا. اکه در بقا است مطلقا، پرانتز باز. خب حالا رفقای من، این مطلقا ما میخواییم حدود 150 صفحه بیاریم تو این پرانتز، تقریبا بین 100 تا 150 صفحه. مطلقا یعنی چی؟ پرانتز باز. شک در بقاء امر وجودی یا عدمی، شک در بقاء حکم شرعی یا موضوع. شک در بقاء حکم تکلیفی یا وضعی. هر کلمه که می نویسید تقریبا 5 صفحه 10 صفحه استصحاب رسائل رو میرید جلو، چون قبلا تذکر دادیم که تو درس مهندسی استنباط دیگه برای هر نظریه دلیل آورده نمیشه، چون اون میشه خارج اصول. درس مهندسی استنباط فقط روش داده میشه. بذار هر کلمه که می نویسید 4 صفحه 3 صفحه میرید جلو. شک در بقاء حکم ثابت با دلیل شرعی یا عقلی. شک در مقتضی یا رافع. شک در حکم کلی یا جزئی. شک در فرد یا کلی قسم اول یا کلی قسم دوم. مثلا با همین کلمه چند صفحه رفته جلو؟ حدود 20 صفحه. شک تنجیزی یا تعلیقی. شک در بقاء حکم شریعت اسلام یا شرایع سابقه. بله،
یعنی هم اسلام هم شرایع سابقه.
بله دیگه، هم یعنی چی؟ نه یکی از این دوتا،
یا فقط اسلام یا اسلام و شرایع.
منظور از شرایع یعنی شرایع سابقه در مقابل اسلام. پس یا استثناء فقط در احکام شریعت ما هست یا شرایع سابقه هم هست. چرا؟ دوتاش هم میشه اگر کسی استثناء رو حجت بدانه، مثل مشهور و مثل صاحبی که حجت میدانن، هر دوتاش هم هست. بله، یا شرایع سابقه و چند تا نقطه. این چند تا نقطه میدونید یعنی چی؟ بله بازم هست. این چند تا نقطه دیگه باید بیرید خودتون مثلا پیدا کنید. مثل کجا؟ بستگی به نظر خودتون داره. ممکنه کسی استصحاب کلی قسم ثالث رو حجت بدانه، اونم باید اضافه بکنه. پرانتز بسته. زمان بله، زمان آیا استصحاب زمان زمانی جایز جایز نیست؟ اونم میشه اضافه کرد. پرانتز بسته. خب یه توضیح بدم بعد بالاشم روی تخت پیاده. خب اسم درس ما درس مهندسی استنباط. گفتیم اول چند تا مقدمه میگیم بعد وارد اصل درس میشیم. مقدمه اول به لطف خدا گفتیم و تمام شد، وارد مقدمه دوم شدیم. تیتر مقدمه دوم این بود ادله پنج چیزه. یعنی شخص مجتهد موقعی که میخواد استنباط احکام بکنه از پنج دلیل استفاده میکنه: کتاب، سنت، اجماع، عقل و اصول عملیه. بعد گفتیم اصول عملیه چهار تاست: براءت، احتیاط، تخییر. این سه تا رو توضیح دادیم. رسیدیم به استصحاب. یکی از اصول عملیه ای که مجتهد هنگامی که میخواد استنباط احکام بکنه به مناسبت سالگرد خرمشهره. خب یکی از اصول عملیه که مجتهد گاهی ازش استفاده میکنه برای استنباط احکام استصحابه. گاهی مجتهد از استصحاب استفاده میکنه و به وسیله استصحاب استنباط احکام میکنه. خب حالا توی استصحاب مرحوم میرزا موسای تبریزی در اوثق الوسائل میگه توی استصحاب 52 نظریه است که آیا استصحاب حجت هست یا حجت نیست، و اگر حجته تو چه قسمتی حجت. 52 نظریه. ولی مرحوم شیخ انصاری میرزا موسای تبریزی ولی شیخ انصاری تو استصحاب رسائل 11 نظریه ذکر کرد. 11 نظریه، نظر مشهور و نظر صاحب کفایه اینه که استصحاب مطلقا حجت. مطلقا حجت. حالا این استصحاب جاش کجاست؟ مجرای استصحاب شک در بقا است. مطلقا. خب این مطلقا طبق نظریه مشهوره و نظریه صاحب کفایه. حالا ممکنه یک کسی مثلا نظرش این باشه که استصحاب مطلقا حجت نیست، خب به جای مطلقا بده یه چیز دیگه بنویسه، چون درس مهندسی استنباط شناوره. شناور که شد یعنی با هر نظریه‌ای سازگاری داره. حالا نظر ما اینه که استصحاب مجرا شک در بقا هست، مطلقا شک در بقا. یه حکمی قبلا بوده، شما شک بکنی باقی هست یا باقی نیست، جای استصحاب. یه موضوعی قبلا بوده، شما شک بکنی الان باقی است یا باقی نیست، جای استصحاب. یه موضوع جزئی قبلا بوده، شک میکنی باقی است یا باقی نیست، جای استصحاب. یه موضوع کلی قبلا بوده، شک بکنی باقی است یا باقی نیست، جای استصحاب. یه حکمی قبلا بوده، حالا شک بکنی هست یا نیست، جای استصحاب. اما از که حکم وضعی باشه یا حکم تکلیفی باشه. شک شما شک در مقتضی باشه، جای استصحاب. شک شما شک در رافع باشه، جای استصحاب. شک توی یه حکمی بکنه که در دین اسلام بوده، الان شک میکنه باقی است یا باقی نیست، جای استصحابه. شک تو احکام شرایع سابقه بکنی، جای استصحابه. تازه مثل بنده که اصل مثبت هم حجت میدانم، تو اصل مثبت شک بکنی، جای استصحابه. مطلقا معناش اینه دیگه. یه چند تا مثال میزنیم، اون مثالی سخت سخت میزنیم. مثلا نماز جمعه در حضور معصوم واجب تعیینی بوده، شک میکنه در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست، استصحاب چی میکنه؟ وجوب. این میشه استصحاب حکم کلی، استصحاب وجوب نماز جمعه. یا بفرمایید که مثلا این آقا یک ساعت پیش طهارت داشت، شک میکنه طهارتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب چی میکنیم؟ طهارت حکم وضعیه. مثال سخت میزنیم. گاهی شک که در مقتضی هست، جای استصحابه. مثال شیخ انصاری، شک در مقتضی یه مقداری نفت میریزی توی چراغ رو روشن میکنی، دو ساعت بعد شک میکنه که چراغ روشن است یا روشن نیست. علت شک شما چیه؟ چون شک داری که اون مقدار نفتی که توی چراغ ریختی قدرت روشن نگه داشتن چراغ تا الان داره یا نداره. این بشکن شک در مقتضی، استصحاب روشن بودن چراغ میکنه. گاهی شک در رافعه، یعنی حضرت عالی مثلا یه مقداری نفت ریختی تو چراغ، یقین داره که این مقدار نفته قدرت داره یک ساعت چراغ رو روشن نگه بداره، یک ساعت. حالا بعد از نیم ساعت شک میکنه که چراغ روشن است یا روشن نیست. پس این شک شما از ناحیه این نیست که نفته قدرت روشن نگه داشتن چراغ تا الان داره یا نداره. چرا؟ چون یقین داره که نفته قدرت روشن نگه داشتن چراغ تا چقدر وقت داره؟ یک ساعت. ولی شما سر نیم ساعت شک کردی. پس این شک شما به خاطر این نیست که اون نفت قابلیت روشن نگه داشتن چراغ تا الان داره یا نداره. شک شما به خاطر اینکه آیا مانی چراغ رو خاموش کرد یا نکرد. این میشه شک در رافع. استصحاب میکنی میگه چراغ روشن. گاهی استصحاب در موضوع جزئی میکنی. زید یک ساعت پیش تو این اتاق بود، شک میکنیم هست یا نیست، استصحاب وجود زید میکنی، میشه استصحاب جزئی. گاهی استصحاب کلی میکنی، استصحاب کلی میگید که انسان یک ساعت پیش تو این اتاق بود، شک میکنم که انسان تو این اتاق هست یا نیست. چرا شک میکنی؟ به خاطر اینکه انسان در زمین زید تو این اتاق بود، الان شک میکنه که انسان باقی است یا باقی نیست، چون شک میکنه که زید باقی است یا باقی نیست. این میشه استصحاب کلی قسم اول، استصحاب انسان میکنی. گاهی شک شما در استصحاب کلی قسم ثانیه، تو این اتاق یقین داری حیوان بود، الان شک میکنه حیوان است یا حیوان نیست. چرا شک میکنی؟ به خاطر که شک داره که اون لحظه‌ای که حیوان تو این اتاق بوده در ضمن فرد طویل بوده، طویل العمر، فیل مثال میزنن، یا در ضمن فرد قصیر العمر بوده. این میشه استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی میکنی. ولی استصحاب کلی قسم ثالث و قسم رابع که آقای خوی اضافه کردن ما جایز نمیدانیم. ملازم میفرمایید ثانی را جایز میدانیم، چون ارکان استصحاب کامله، هم اول هم ثانی. توی شک، تفصیل بین شک در مقتضی و شک رافع، مرحوم شیخ قالب تفصیله. مرحوم شیخ میگه اگر شک شما شک در رافع بود جای استصحابه، ولی اگر شک در مقتضی بود جای استصحاب نیست. دلیل مرحوم شیخ هم روایات، یعنی مرحوم شیخ از روایات استصحاب فقط حجیت چنو استصحابی رو فهمیدند؟ شک در رافع. بنابراین گاهی مجتهد برای استنباط احکام شرعی از استصحاب استفاده میکنه، بهتون تذکر دادم این کلمه استنباط معنی لغویش منظوره ها، و الا هیچی وقت در باره اصول عملیه تعبیر به استنباط به کار نمیره. استنباط یعنی استخراج حکم، یعنی پناهگاه مجتهد. ملاحظه میکنه که گاهی مجتهد برای استفاده کردن احکام از ادله از چی استفاده میکنه؟ استصحاب. خب استصحاب هم تو درس مهندسی استنباط بنا شد یک نظر گفته بشه دیگه، استاد نظر خودشو میگه. استصحاب نظر ما اینه که مطلقا حجت، حتی اصل مثبت، حالا تا امروز که من خدمت شما هستم، تا امروز اصل مثبت رو بنده حجت میدانم. متوجه هست حالا بعد چه اتفاق میفته؟ حتی اصل مثبتم حجت. بنابراین چهارمین دلیلی که مجتهد بهش پناه میبره استصحابه. این مقدمه دوم تمام شد، حالا میخوایم وارد مقدمه سوم بشیم. این مقدمه بنویسید بعد شقوقاتش رو به تخت پیاده کنید. ببینید رفقای من، این درس مهندسی استنباط با درس‌های دیگه فرق داره. درس مهندسی استنباط هر چی که گفته میشه رفقا باید تو ذهنشون باشه، کلن باید تو ذهنشون باشه. چرا؟ چون همش نکاتی است که مجتهد هنگام استنباط استفاده میکنه، پس باید تو ذهن رفقا باشه کلن. مقدمه سوم، این مقدمه سوم شقوقاتش زیاده. رفقایی که خارج اصول من میاند، خب اینا رو نوشتند، میدونن کجا هستیم. رفقایی که نمیان که خال باید احتیاط مینویسن، بعدشان کلان رو تخت پیاده میکنن. مقدمه سوم که سال نداشت، تمام نکات کلیدی گفته میشه. ولی اگر به جای درس مهندسی استنباط درس تطبیق العلم بود که من همین امروز قبل از همین درسه تو مدرسه الهادی خیلی توضیح دادم درباره درس تطبیق العلم، خیلی زیاد قبل از همین درسه، اگر به جای درس مهندسی استنباط درس تطبیق العلم بود، اونجا نکات کلیدی پررنگ تر نشون داده میشد. مثالم زدم درس تطبیق العلم شاید مهمتر از درس مهندسی استنباط باشه، شاید مهمتر باشه، البته سنگینتره، خیلی سنگینه. لذا نکات تو درس مهندسی هم نکات کلیدی گفته میشه، ولی خب گفته اون میشه رد میشه دیگه، پیاده نمیشه. ولی تو درس تطبیق العلم همش نکات کلیدی همشون رو مثال واقعی بیاده میشه کلن. توی وضو نمیشه، نه اون شک در رافعه. شخص موقعی که وضو گرفت این طهارتش قابلیت بقا داره الالعبد، پس هر موقع شک میکنه که آیه طهارت وضوش واقعی است واقعی نیست، قرن شکش در نایه چیه؟ رافعه. بس توی وضو شک در مقتضی نیست. بله، تو مهندسی استنباط چرا هی گفته میشه ولی روش داده میشه که مثلا مجتهد تو قدم اول باید چه کار بکنه، تو قدم دوم باید چه کار بکنه. قدم بله، این سه چهار تا مقدمه که تمام بشه وارد اصل بحث میشیم. حالا ای تو ذهنم هست، اگر بخوان درس ها رو مستابسون بگن، ظاهرا پنج مرحله میگیم و تمام میشه دیگه. مرحله اول مجتهد باید موضوع شناسی بکنه. موضوع دو نوعه، بعضی از موضوعات نیاز نداره که بره پیش متخصص یاد بگیره. مثلا تیمم یه موضوع هست، خود شرع مقدس توضیح داده تیمم چجوری. بعضی موقع که تیمم بر شما میشه واجب، این تیمم کاملا مشخصه چجوری، نیاز نداره بری پیش متخصص یاد بگیری. ولی تلقی مصنوعی، مجتهد میخواد حکم تلقی مصنوعی را یاد بگیره، باید بره بفهم تلقی مصنوعی یعنی چی. اصلا بعضیتون درس مکاسب من میایید، یکی از رفقای مشهدی هست، میگم مشهدی، مثلا ایشون از من دعوت کرده که برم بعضی از رفقایی که نمیتونن صحبت بکنند یه جلسه ترتیب داده، این رفقایی که نمیتونن صحبت بکنند که من برم اینا رو ببینم که اینا نماز چجوری میخوانند که بر اساس او حکم صادر بشه. بعد ایشون نظرش اینه که این فتاوایی که داده شده اگر مراجع ما یا مجتهدین ما یه چند نفر از این افراد رو میوردند، شاید حالا روشن از فتاوا، شاید روشن‌تر میبود. مرحله به مرحله پیش میریم. بعد از کلاس بیا تو بهت نشون بدم. اگر من همون اوائل این درس تطبیق العلم خوب توضیح داده بودم براتون، که فکر میکنم خوبم توضیح دادم، اگه درس تطبیق العلم خوب توضیح داده میشد اهمیتش، به نظر بنده رفقا میچسبیدن به درس تطبیق العلم. همین امروز تذکر دادم دیگه، درس تطبیق العلم یک سال برابر با 5 سال درس خوندنه. نه اونجا همین مهندسی میگم. بله؟ حالا غرض، حالا رفقا هم ما توضیح دادیم تو مدرسه الهادی اومدن گفتن آقا درس تطبیق العلم بگو. یعنی میخوام بگم درس تطبیق العلم خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما مثلا توی صرف و نحو تجزیه و ترکیب صرف و نحو داشتی ولی تجزیه و ترکیب اصول نداشتی، تطبیق العلم خیلی مهمه. البته تو درس تطبیق العلم یه استادی میخواد، گفتم امروز سر درس همین درس مهندسی، یه استادی میخواد که از اول اصول تا آخر اصول دستش باشه. بله؟ دستش باشه که روز اول که اومد بگه آقا علم اصول 190 200 250 تا مسئله کاربردی داره، فهرستش بنویسه، برای هر مسئله 10 تا 20 تا 30 تا مثالای واقعی بزنه. این دیگه ملکه میشه برای رفقا. الان بله، خارج مایه بهتون میده. تو درس تطبیق العلم براتون ملکه میکنه اون مسائل کاربردی را. خود دیگه حالا فرصت نیست، اون وقت ما واقعا سرمون شلوغه. حالا میتونه سیدیاش هم گوش بدی، درس تطبیق العلم سیدیاش هم میتونه گوش بدی. بله آقا گفتن همه جلساتو گیر آوردن. آقای گنجی. بله بله. ایشون همین سیدیاش. خب دیگه ببینید. نه. این درس تطبیق العلم فقط من توضیح دادم. یعنی چی؟ موضوعش چیه؟ فائدهش چیه؟ بله. ولی هر علمی درس تطبیق العلم داره. ما تطبیق العلم علم صرف داریم، تطبیق العلم علم نحو داریم، تطبیق العلم علم بلاغت داریم، تطبیق العلم علم رجال داریم، تطبیق العلم اصول داریم، تطبیق العلم فقه داریم. بله اصل درس رو ما نگفتیم. خب دیگه حالا خیلی مهمه دیگه. گفتم اگر این درس تطبیق العلم من خوب براتون توضیح داده بودم، خوب اگر توضیح داده بوده اهمیتش خوب به شما نشون داده بودم، درس تطبیق العلم واقعا مهمه. یه مثال زدن صبح همین قبل از
ما
خب دیگه حالا خب مقدمه سوم. خب از مسائل کاربردی اینجا گفته میشه ولی پررنگیش مثل درس تطبیق العلم نیست. بله ترکیبش خب اینا ما قبلا مقایسه کردیم، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن اینها. این درس روشیه، فقط روش به شما یاد میده. از بین رفته باشه. آها دیگه حالا ما تقریبا هر چی که بوده و نبوده گفتیم. عملش، خب عملش دیگه حدود یک سال تطبیق علم المصول طول میکشه، حدود 200 جلسه. یک سال 200 جلسه که میشه تقریبا کنن کل مسائل المصول، کلش مقدمه سوم. بله اونو بعدن، اونا زیر مقدمه هست. تنافیه حالا من هی باز وسوسه دارم میشم و اینا رو تذکر. مثلا نگاه کنید علم بلاغت، مثلا ما علم بلاغت خوندیم درسته؟ آیا شده تو مثلا توی یه سوره قرآن بلاغت رو پیاده بکنیم؟ مثلا میگیم الحمد، این الحمد مسندون الیه، اینجا مسندون الی با ال آمده، مسندون الی جایی با ال میاد که فلان علت در بین باشه. یا لله، این لله مسنده، اینجا مسند جار و مجروره، چرا اینجا مسند جار و مجرور آمده؟ رب، این رب صفت است برای الله، چرا ما صفت آوردیم؟ اینا بلاغت گفته میشه، لذا میگن البلاغت و فلسفت و نهو. متوجه هستی؟ مثلا تو این آیه قیله یا ارض ابلعی ماءک، مگر تو این آیه دو سه خطی چی بود که موقعی که این آیه نازل شد عرب ها شبانه اومدن عبار انداختن رو سرشون، اومدن اشعاری که آویزان کرده بودن به خانه کعبه برداشتن رفتن، گفتن اگه ما تا الان شک داشتیم تو قرآن دیگه با این آیه شکمون رفت. مثلا خود تو این آیه حدود 150 تا نکته بلاغی هست، چند تاش بیاده شده؟ بله؟ حالا دیگه غرض همه ی علوم صرف، مثلا چقدر صرف یاده شده؟ مثلا چند شما کی پیاده کرده که مثلا میگن باب افتعال مثلا 9 تا معنی داره؟ تو روایت 20 روایت بیارن بگن اینجا اکتسب باب افتعال معناش چی چیه؟ یا مثلا علم رجال، رجال کی کاربردی کار شده؟ یعنی کی مثلا استاد اومده وسائل شیعه رو آورده سر کلاس، آقایون هم وسائل شیعه آوردن، بعد مثلا استاد باز کرده گفته روایت اولو بیارید، همه آوردن، گفته ببینید این محمد از علی، علی از حسن، حسن از بکر، بکر از خالد، خالد از امام صادق علیه السلام. به جور روایت های میگن روایت های بیشناس نامه. شما چجوری باید پیدا کنید علی کیه؟ تو 5000 تا علی، علی کیه؟ کاربردی کار نشد. خیلی مهمه اینا. چند جا مثلا عبارت جامع المقاصد مثلا برای شما آوردن که جامع المقاصد ادعای اجماع کرده، مثلا انگوش استاد گذاشته روش، آقا این اجماع حدسی عادیه. یه شهید ثانی تو شهر لومه بارها ادعای اجماع کرده، آقا این اجماع اجماع دخولیه، به چه علت؟ به فلان علت. ازا درس تطبیق العلم اینجور هست. تطبیق العلم اقسام اجماع رو میگه، بعد میاد عبارت جواهر رو باز میکنه، میگه اینجا ادعای اجماع شده، مراد از اجماع فلان اجماع هست به فلان علت، اینجا ادعای اجماع شده مراد فلان اجماع، اونجا ادعای شهرت شده مراد فلان شهرت به فلان علت. اینه دیگه ملکه میشه برای انسان. بله از یاد نمیره. نه شما کلمه علما همین امروز مثال زدم، شما کفایی، خب بعضیتون میشه خودم کفایی دارید، میگید میگه در حروف سه نظریه است، وضع عام موضوع لا خاص مستعمل فی خاص، وضع عام موضوع لا عام مستعمل فی خاص، وضع عام موضوع لا عام مستعمل فی عام. رو کلمه الف و لام علما سه تا نظریه رو پیاده کنید، طبق هر نظریه معنی بکنیم کی معنا شده. البته اساتید خود سر درس که نمیتونن اینا رو پیاده بکنن، چون مثلا نه خود درس، مثلا اون مدرسه کفایی میگه اگه بخوام یکی اینا رو مطرح بکنم خود یه وقت میگذره. الان من مثلا برای شک در مقتضی همین درس مهندسی استماد مثال رو چراغ پیاده کردم، خب بهترین مثال داره خیار عیب، خیار مجلس، خواهی که من مخواستم پیاده کنم وقت میگرفت. لذا من تو شرح کفایم تذکر دادم تو مقدمه اول، در کنار کفایه باید یه کتابی باشه که مسائل اصولی روش پیاده شده باشه، رو مسائل‌های واقعی. پس این چیزی که ما گفتیم تازه به ذهنمون نیامده، 11 سال پیش که شرح کفایمون چاپ شده اینو تذکر داده بودیم، لذا اینا خیلی لازم. حالا رفقا مهندسی هم که میان، حالا اون درس تطبیق به نظرم مهمتر از درس مهندسی باشه، این درس مهندسی هم مباحثه بکنن قشنگ، هی زیاد تکرار بکنن که تو ذهنشون باشه. بعضی موقع این مطالب تو ذهن من هست، حالا خداوند توفیق داده تو ذهنم مونده، هی از حفظ میگن رفقا میخندن سرشون میندازن پایین تکون میدن، یعنی بابا خب باز ما خیلی به مراحل از استاد دوریم. نه، باید کار بکنید دیگه، زیاد باید کار بکنید. خب دیگه حرف نمیزن، یعنی یه دفاعیم از اساتید کردم که استاد باید کتاب را مثلا محدوده را تمام بکنه، یعنی چاره ای نداره، این درس جداگونه میخواد. شما چجور برای تجزیه و ترکیب درس دارید، برای تطبیق علم علم اصول ندارید؟ یا میگن وقت نداریم دیگه. دیگه حالا نمیخوایم خیلی وارد این مسائل بشیم. مقدمه سوم. من فکر میکنم هم روز اول که مقایسه میکردیم بین تطبیق و علم و خیلی توضیح میدادیم، سریع ازش رد شدیم. مقدمه سوم کنافیه. این مقدمه رفقا که درس خارجم میان نوشتن کلن، تنافی بین دو دلیل 3 صورت دارد. مثل که من بازم میخوام حرف بزنم، نمیشه. ببینید شخص عالم این نیست که از اول کفای حفظ باشه تا آخر کفایه. شخص عالم اینه که نکات کلیدی و نکات کاربردی علم اصول دستش باشه. این حالا کسی به آقا خطاب نمی کنه بگه آقا اینجوری برمیده. تنافی بین دو دلیل 3 صورت دارد. صورت اول، خب خواهشم از رفقا اینه که خودتون ننویسید مثلا صورت 1 هرچی که من میگم، چون شکوکات نه که زیاده، باید یه جوری بگین که نه از هم دیگه جدا بشه. صورت اول، یعنی کسی ننویسه صورت 1. صورت اول، گاهی تنافی بین دو دلیل اجتهادی است. حالا ببخشید من هی میپرم وسط جزوا. مثلا حالا اگر این درس تطبیق العلم بود، اگر این درس تطبیق العلم بود 10 تا 20 تا 30 تا روایت مثال میزدیم که 2 تا روایت با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. ولی درس چون مهندسیه روش داریم میدیم، ببین اصلا مثال نمیزنیم براش. حالا بله یه اشاره کوچولو میکنیم، ولی گفتم پررنگ نیست. بله خب ما مثال میزنیم ولی پررنگ نیست. ببینید اینا مخلوط میشه با هم دیگه، متوجه هست؟ یکی دوتا مثال هم میزنیم، ما رد نمیشیم، ولی خود این مانور زیاد روش نمیره. حکم در این صورت ترجیح ثم تخییر است. صورت دوم، صاحب بله، صاحبی که پای نظرشون تخییره، ولی تو درس مهندسی استاد نظر خودشو میگه. صورت دوم، گاهی تنافی بین دلیل اجتهادی و اصل عملی است که دو حالت دارد. یک گاهی تنافی بین دلیل اجتهادی و استصحاب است. حکم در این صورت تقدیم دلیل اجتهادی است. حالا رفقا همین یک کلمه که نوشتن دلیل اجتهادی مقدم میشه. ما تو خارج دو جلسه بحث کردیم چرا مقدم میشه و اگر مقدم میشه به چه علت؟ حکومت، تخصیص، ورود. ولی دیگه تو درس مهندسی استنباط دیگه اینو گفته نمیشه. متوجه هستید؟ نگفتیم و رد شد. دو، حالا نگید پس درس ناقصه. نه، درس ناقص نیست. بنا شد که درس خارج نسبت به درس مهندسی چی باشه؟ مواد بده به شما. مواد تو درس مهندسی استنباط نحوه بهره برداری از مواد، متوجه است، روش یاد میده. درس روشی است. دو، اگر این دوتا درس توی حوزه، هی دلم نمیاد، یعنی شما باید بشید مبلغ. اگر این دوتا درس توی حوزه بیاد، درس تطبیق علم و درس مهندسی استنباط، میبینید که دیگه اجتهاد قله دست نیافتنی دیگه نیست. اینجا باش. دو، گاهی تنافی بین دلیل اجتهادی و سایر اصول عملیه است. حکم در این صورت نیز تقدیم دلیل اجتهادی است. ببینیم مثلا یک جلسه دو جلسه بحث شده چرا، ولی دیگه ما سریع رد میشه. بله، خب فرق داره با هم دیگه. تو درس مهندسی نه. چرا؟ درس مهندسی فقط روش بهت یاد میده. فقط دیگه گفته نمیشه. حالا مثلا تو حکومت تو تخصیصی نه اینجا مؤثر نیست. بر فرض اینکه مؤثر باشه، بازم تو درس مهندسی دلیل گفته نمیشه، چون خیلی طول میکشه. ما بی درس مهندسی استنباط باید 20 جلسه تمامش کنیم، الان 6 جلسه پشت سر گذاشتیم. دیگه نمیشه به دلیل حکومت که گفتیم، بعد انقلتا هم میاد دیگه، میشه درس خارج اصول دیگه. متوجه هست؟ خب صورت سوم، ببینید هر چی کلمه صورت و نوع و بخش و قسم بوده ما آوردیم برای که این از هم دیگه جدا بشن. صورت سوم، گاهی تنافی بین دو اصل عملی است که دو حالت معروف دارد. اینتا میگن دو حالت معروف دارد، یعنی مسئله 18-19 صورت داره که شیخ انصاری همه اینا رو آورده، ولی اون 18-19 صورته، دو صورتش که بگیم حکم بقیه صورت ها روشن میشه. دو صورت معروف دارد. یک، گاهی تنافی بین دو استصحاب است که دو حالت دارد. حالت اول، گاهی دو استصحاب به صورت سببی و مسببی است. خب حالا تو پرانتز یه مثالی آیت الله خویی زدن، اینو باید بگم بنویسی. پرانتز باز. گاهی دو استصحاب به صورت سببی و مسببی است. پرانتز باز، یعنی یکیش سببی یکیش مسبب. پرانتز باز. چه استصحابه، این همزه استصحاب همزه وصله ها، من میخونم که استصحابه، همزه شو قطع میخونم برای که شما بتونید بنویسید. اون شعر سیوتی یادتون هست؟ و پس من استن ابن من نمسومه. بخون تو زنت نیست؟ آسف تو زنتونه؟ و تعنیسن توبه. آفر، اولش هم میتونه بخونه؟ احسن. اون حدود 32 سال پیش استاد ما رسیده اینجا، گفت بخونید، همه تانوس هم بخونن جز من. که استصحابه طهارت الماء المغسول بهی، مغسول غسل، المغسول بهی صوبن نجسون، فإن الشک فی بقاء نجاست صوب و ارتفاعها مسببون عن الشک فی بقاء طهارت الماء و ارتفاعها. پرانتز بسته. در این حالت استصحاب سببی مقدم می شود. خب مثلا ما دو جلسه، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه تو خارج بحث کردیم چرا استصحاب سببی مقدم می شود. استصحاب سببی مقدم می شود. حالت دوم، گاهی دو استصحاب به صورت سببی و مسببی نیست که چهار شکل دارد. خب تا اینا اینجا رو پیاده بکنم. خب مثلا تمام اینها مجتهد هنگام استماع و تو ذهنش باشه کلن. مقدمه سوم، مقدمه سوم، تنافی بین دو تا دلیل. می نگفتیم تعارض، گفتیم تنافی. تنافی اهم از تعارضه. هر موقع دو تا دلیل با هم دیگه تعارض داشتن تنافی هم دارن، ولی هر موقع تنافی دارن تعارض ندارن. حاکم و محکوم با هم دیگه تنافی دارن، ولی حاکم و محکوم با هم دیگه تعارض ندارن. یعنی تعبیرات حساب شده است. تنافی بین دو دلیل، یعنی تعارض بدوی، بگو تعارض غیر مستقر. گاهی دو تا دلیل با هم دیگه تنافی دارن. تنافی بین دو تا دلیل سه صورت داره. گاهی تنافی بین دو تا دلیل اجتهادیه. تنافی بین دو دلیل اجتهادی. دو تا دلیل اجتهادی، کتاب، سنت، اجماع، عقل. به این چهار تا میگن دلیل چی؟ اجتهادی. ولی تنافی توی عقل نمیاد. چرا؟ چون حکم عقل همیشه چیه؟ قطعیه. بین دو تا دلیل قطعی چی وقت تنافی نیست؟ تنافی بین دو تا دلیل اجتهادی. بفرمایید دو تا ظاهر آیه قرآن با هم دیگه تنافی داره، دو تا اجماع با هم دیگه تنافی داره. مثل شیخ طوسی ادعای اجماع کرده که خبر واحد حجته، مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده که خبر واحد حجت نیست. یا دو تا روایت با هم دیگه تنافی دارن، سمن العذرت سهتون لا بحث به بیع العذره، حبوه 4 تاست یه روایت، حبوه 5 تاست یه روایت، حبوه 6 تاست یه روایت، حبوه 7 تاست یه روایت، تنافی دارن. گاهی تنافی بین دو تا دلیل اجتهادی. اگه دو تا دلیل اجتهادی با هم دیگه تنافی داشتن، حکم اینه الترجیح ثم التخییر، الترجیح ثم التخییر. یعنی چه الترجیح ثم التخییر؟ یعنی دو تا دلیل اجتهادی موقعی که با هم دیگه تنافی داشتن، اگر یکیش مرجح داشت، باید اونی که مرجح داره بگیریم، اول ترجیح. اگر هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، یا اینکه مرجعات هر دو مساوی بود، نوبت به چی میرسه؟ تخییر. های دیگه حالا از ترجیح ثم تخییر دلیل داره دیگه، و دیگه دلیلشو درس مهندسی استماد گفته نمیشه. دو، گاهی تنافی بین دلیل اجتهادی به اصل عملیه، بعد دیگه مرجعات نه، تو همین خوابیده. یعنی توی کلمه الترجیح 50 صفحه رسائل خوابیده، چون باید مرجعات گفته بشه کلن. خب ما نظرمون همینه دیگه. بله، خب دیگه فشرده است دیگه، دیگه جزئیات ما وارد نمیشیم، متوجه هستید؟ روش دیگه. بله، اون اصل اولی هست، اصل اولی به درد مجتهد نمیخوره. یعنی دو تا تکه فرق نداره، فرق نداره. مثل حدیث توحف الوقول، حدیث توحف الوقول شما توی مکاسب خوندید. ما زمانی که مکاسب میگفتیم حدیث توحف الوقول، فکر میکنم 18 جلسه حدیث توحف الوقول رو درس دادیم. تازه این 18 جلسه 1/3 حدیث توحف الوقوله که شیخ آورده، ولی یه تکش مربوط به اجاره است، با این روایتی که تعارض بکنه فرقی نداره. صورت دوم، گاهی تنافی بین دلیل اجتهادی و اصل عملیه، یعنی یه دلیل اجتهادی با یه اصل عملی تنافی پیدا میکنه. حالا مثال میزنیم، خود این دو صورت داره. یه مرتبه اون اصل عملی استصحابه، یعنی دلیل اجتهادی با چی تنافی پیدا میکنه؟ با استصحاب. مثالم داریم، از بعضی از روایت ها در میاد که نماز جمعه حرامه، ولی استصحاب میگه نماز جمعه چیه؟ واجب. الان دلیل اجتهادی با استصحاب تنافی پیدا کرد. نفرمایید تعارض، تنافی. خب اگر دلیل اجتهادی با استصحاب تنافی پیدا کرد، اینجا دلیل اجتهادی مقدمه. خب حالا دلیل اجتهادی مقدمه به چه علت؟ این اختلاف دیگه، بعضی میگن از باب حکومت، بعضی میگن از باب تخصیصه، بعضی میگن از باب وروده، ولی دیگه اینجا مطرح نمیشه. تخصص کسی نداره دیگه، اون احتماله. گاهی اون اصل عملی سایر اصول عملیه هست، سایر اصول عملیه. مثل این، حضرت عالی شک میکنه که استعمال دخانیات جایز جایز نیست. شک شک که در تکلیف شبه تحریمی است دیگه، این جلسات قبل داشتیم دیگه. اصالت البراءت شرعی میگه استعمال دخانیات جایزه، ولی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام بنابر یک قول. چون تو لا ضرر و لا ضراره جز الفاظ مجمله. طبقه یه قول لا ضرر و لا ضراره فی الاسلام میگه استعمال دخانیات حرامه، اینجا تنافی پیدا کرده، اینجا حکم همونه که گفتیم، باز دلیل اجتهادی مقدم. صورت سوم، گاهی تنافی بین دو تا اصل عملیه، به اصطلاح میگن دلیل فقاهی، گاهی تنافی بین دو تا اصل عملیه. اگر تنافی بین دو تا اصل عملی بود، مرحوم شیخ خیلی شقوقات براش گفته، ولی از بین این شقوقات این دو صورت معروفه که حکم بقیه صورت ها ازمی در میاد. گاهی تنافی بین دو تا اصل عملیه که اون دو تا اصل عملی هر دو استصحابه، هر دو استصحاب. گاهی تنافی بین دو تا اصل عملیه، یکیش استصحاب یکیش سایر اصوله، استصحاب با سایر اصول، که مثلا اینا را ما سریع گفتیم و رد شدیم. خود این پنج حالت داره، بله تنافی است، بله تعارض نیست، تنافی است، بله بله هست، بله بله. اینا مطرح شده کلن تو خارج اصول. از گاهی دوتا استصحاب با هم دیگه تنافی دارن. خب این دوتا استصحابی که با هم دیگه تنافی دارن خودش دو حالت داره. یه مرتبه این دوتا استصحابی که با هم تنافی دارن سببی و مسببی هستند، سببی و مسببی است. اگه بخواییم یه مثالم بزنیم، یه لباس نجس شما دارید، با این آب میشورید، با این آب میشوری، شک میکنیم که نجاست لباس باقی هست یا نیست؟ این به خاطر این که شک میکنه که طهارت آب باقی هست یا نیست. اینجا استصحاب نجاست لباس تعارض میکنه با استصحاب طهارت آب. این دو تا استصحاب تعارض میکنن، تعارضشون سببی مسببیه، یعنی اونی که باعث شده شما شک بکنه که نجاست لباس باقی است یا باقی نیست، بقا و عدم بقا طهارت آب است. اگه آب طاهر باشه لباس نجس نیست، آب طاهر نباشه لباس نجس. اینجا استصحاب طهارت آب میشه اصل سببی، استصحاب نجاست سو میشه اصل چی؟ مسببی. اینجا اصل سببی مقدمه. اینجا نظر همه هست، بله توی نوعش اختلافه، ولی مرحوم شیخ یه عباراتی از مرحوم نراقی میاره که ظاهرش اینه که استصحاب سببی مقدم نیست. متوجه هستید؟ حالا به این ظاهر ما اعتنا نمی کنیم، اصل سببی مقدم، ولی خود حالا خارج دلیل آوردیم چرا مقدمه، 4-5 تا دلیل آوردیم. گاهی این دوتا استصحابه که با هم دیگه تنافی دارند سببی و مسببی نیست. اگه این دوتا استصحابه که با هم دیگه تنافی دارن سببی مسببی نبود، خود 4 حالت داره. فکر کن اینجا دیگه ننوشتید، درسته؟ از اینجا به بعد ننوشتید. حالا غرض اینه، اصلا این 4 نوع رو باید بگیم، او 5 نوعش رو باید بگیم، اینه همش مجتهد باید تو ذهنش باشه. چرا؟ چون دیگه اگر اینا تو ذهنش نباشه خودی که باید چیزی دیگه نمیمونه که. بله؟ گفتیم 4 حالت داره، 4 شکل، تعبیر به شکل کردیم. حالا اینه همین اشکال خوب تو ذهنمون هست دیگه، بله؟ ببینید اینها کافیه، ولی در پایان تذکر میدم، در پایان تذکر میدم که گاهی مجتهد موقعی که میخواد استنباط و حکم بکنه خیلی نیازمنده که وارد مسائل فوق تخصصی اصول بشه. متوجه هستید؟ اونجا دیگه تذکر میدین که نوعاً اینجوره، اینجوری نیست که حالا کلن اینجوری باشه، غالبا یکم برو بیشتر، متوجه هستی؟ کم حال اتفاق میفته که شما دچار مشکله فروعات علم اجمالی میشید، سخت نیاز به مسائل فوق تخصصی باشه. فرقه؟ اینا دیگه جایی گفته نشده، ولی فرقش همینه. تنافی عام است، تعارضه. متا اول تعادل و تراجی کفایه نگاه کنید، داره تناف دلیلین اول ادله به حواشی مراجعه کنید، فرقش گفته شده. چرا؟ نه نه نه، بعد برداشت نکنید. این مسائل همیشه نیازه. نه، بعضی چیزا هست که این روشه جواب نمیده، ولی اینا لازمه. او دیگه مسائل باید مصداقی کار کرد، یعنی دانه دانه باید بحث کرد. تاج منظورم میشه زوائد. حالا یکی میگن زوائد، این حالا حرف جدید نیست. از 900 سال پیش، بگو 900 سال کم گفتم، 1000 سال پیش، برو بازم بالاتر، این بعضی از مسائل از 1000 سال پیش میگفتن این ثمره عملی ندارن، تو ذهنتون باشه. ولی حالا سر درسی که من یه روز تذکر دادم که انشالله فرصتی پیدا بشه برای کل مسائل علم اصولی که شما توی کفایه میخوانید کلن ثمرات عملیش توی کتاب بیاریم بنویسیم انشالله.
هیچ بحثی بدون ثمره نداریم؟
هیچ بحثی بدون ثمره نیست، ولی ثمرات دو نوعه. شما اگر به دنبال ثمری فقهی هستی بعد بعضیش نداره، ولی نه، بعضی مواقع ثمره ثمره عملی علمیه، مثلا مبس حقیقت شرعیه. حقیقت شرعی میگم ثمره ندارد. خب اگر بگی ثمره ندارد که بحث صحیح و عام میشه بی خود. صحیح و عام که ثمره داره. خب او کسانی که میگن نداره، میگن کل اصول عملی هم توی یه جلسه بخوانید. و صلی الله علیه و آله.